با بهترین و گرمترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و ارجمند. امروز سه‌شنبه 17 آذر ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 8 ماه دسامبر سال 2015 میلادی و سال 2574 ایرانی هخامنشی است. توجه شما هممیهنان عزیز را به آخرین و مهمترین خبرهای امروز جلب می کنم. نشست بی سابقه مخالفان بشار اسد در عربستان سعودی برای حل و فصل جنگ در سوریه و برکناری بشار اسد از ریاست جمهوری از امروز در ریاض آغاز شد. بیش از 100 تن از نمایندگان گروه‌های نظامی و سیاسی مخالف بشار اسد از امروز سه‌شنبه در پایتخت عربستان سعودی گرد هم آمدند و درباره سرنوشت سوریه در آینده به بحث و بررسی پرداختند. گزارش خبرگزاری‌های جهان هاکی است که هدف از این نشست بی سابقه که بنا به دعوت دولت عربستان سعودی برگزار شده رسیدن به مواضع یکسان و با وحدت در گفتگوهای احتمالی با رژیم بشار اسد خواهد بود. گروه‌های موسوم به داعش و جبهه النصره شاخه گروه تروریستی القاعده در سوریه به این نشست دعوت نشدند. گرچه وزارت خارجه عربستان سوریه گفته بود که از همه گرایش‌های میانه‌رو مخالف رژیم بشار اسد صرف نظر از تعلقات قومی و مذهبیشان برای شرکت در نشست ریاض دعوت شده است، اما احزاب کرد سوریه عملاً به این نشست دعوت نشدند. خبرگزاری‌های جهان و رادیوی دولتی فرانسه امشب در گزارش‌های اعلام کردند از آغاز جنگ داخلی سوریه در سال 2011 میلادی نشست نمایندگان مخالف رژیم اسد در ریاض بی سابقه است. تقریبا 20 تن از اعضای ائتلاف ملی که مهمترین گروه مخالف اسد به شمار می‌روند و در استانبول مستقر است در نشست ریاض حضور دارند. این نشست همزمان با 36 اجلاس سالانه کشورهای عضو شورای همکاری‌های خلیج فارس که از فردا چهارشنبه باز هم در شهر ریاض برگزار می‌شود همزمان خواهد بود. در همین حال، در حالی که فاجعه اقتصادی کشور ما را با خطرات سهمگین و بی‌سابقه‌ای روبرو کرده است، جمهوری اسلامی قصد دارد تا بخشی از درآمدهای نفت ایران را صرف خرید تجهیزات نظامی از روسیه کند و به کمک مالی و اقتصادی روسیه بشتابد. خبرگزاری تسنیم وابسته به ارگان‌های امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی امروز گزارش داد که فرمانده نیروی زمینی ارتش گفته است روابط ما با روسیه در زمینی خرید تجهیزات نظامی برقرار است و در این راستا خرید تانک T-90 را در دستور کار داریم و انشاءالله قراردادهای مربوطه نیز منعقد خواهد شد. سرتیپ امیر احمد رضا پور دستان، فرمانده نیروی زمینی ارتش، از امروز در جمع خبرنگاران درباره برگزاری رزمایش‌های ارتش گفت پایان این ماه یا ماه آینده یک رزمایش ضد تروریستی و رهایی گروگان خواهیم داشت. سه گفت این رزمایش مربوط به تهدیدهای داعش و هر گروهک تروریستی دیگری است که بخواهد در مرزهای ما یا در داخل کشور ما اخلال ایجاد کنند. منابع خبری گفتند ترس و نگرانی و وحشت این سرتیپ پاسدار و داردسته حاکم بر ایران نه داعش است و نه گروهک های به ادعای او تروریستی، بلکه ترس و وحشت شدید آنها از قیام و جنبش مردم ایران و نسل جوان در آیندهی نچندان دور است. فرمانده نیروی زمینی ارتش درباره خرید اسلحه و تجهیزات نظامی از روسیه توضیح بیشتری نداد، ولی گفت بخشی از تجهیزات را رونمایی می کنیم اما بخش دیگری که ملاحظات امنیتی دارند را اعلام و فاش نمی کنیم. احمد رضا پوردستان گفت رزمایش ضد تروریستی این نیرو متناسب با تهدیدات داعش طی روزهای آینده در اطراف تهران برگزار می شود. در همین حال فرمانده سپاه بسیج محمد رضا نقدی امروز سه‌شنبه در جمع عده‌ای بسیجی در سران بعثت کرمانشاه بیان که نامی از محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین اسلامی بیاورد او را نوعی از داعش دانست و گفت آن آقای روحانی که در لباس روحانیت شیعه در جریان فتنه 88 و بدون اینکه رئیس جمهور بوده است نزد شاه شرابخوار آل سعود می رود و برای انتخابات ایران کسب تکلیف می کند و از دولت امارات پول می گیرد. شیعه نیست بلکه او نوعی از داعش است. اظهارات محمد رضا نقدی را پایگاه خبری انتخاب منتشر کرده است. رئیس سپاه بسیج گفت پس از شکست اقدامات و برنامه‌ریزی‌های متعدد دشمن به استراتژی جنگ رسانه‌ای روی آورد و انبوهی از رسانه‌ها را راه اندازی کرد. فیسبوک و توییتر و دیگر شبکه‌های اجتماعی در فتنه 88 را با اشراف طغیان کرده که به دنبال قدرت خودشان بودند پیوند زد. اما ملت در نوه دیما همه برنامه‌های 10 سالی آنها را شکست داد. از سوی دیگر در پی انتشار گزارش‌های مربوط به شیوع بیماری آنفولانزای خوکی در ایران و در برخی از استان‌های کشور و بستری شدن صدها تن در بیمارستان‌ها، امروز وزارت بهداشت جمهوری اسلامی سرانجام اعلام کرد که 7 تن مبتلا به بیماری آنفولانزای خوکی در همدان نیز شناسایی شدند. در کرمان، سیستان و بلوچستان نیز دست کم 38 تن بر اثر ابتلا به ویروس بیماری آنفولانزای خوکی کشته شدند و در بوشهر نیز 1 بیمار مبتلا به ویروس آنفولانزای خوکی شناسایی شد. منابع خبری و خبرگزاری های جمهوری اسلامی اعلام کردند که 600 تن بیمار آنفولانزایی در بیمارستان های استان کرمان به سر می‌برد. در حالی که رئیس مرکز بیماری های واگیردار وزارت بهداشت امروز سه‌شنبه از درگذشت دست کم 5 تن بر اثر ابتلا به بیماری آنفولانزای خوکی خبر داده است و رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز اعلام کرد که دست کم 8 تن در سیستان و بلوچستان بر اثر ابتلا به بیماری آنفولانزای خوکی جان باختند، با این حال منابع خبری میگویند شیوع بیماری های آنفولانزای خوکی باعث مرگ صدها تن در برخی شهرهای کشور شده است و هیچ گونه اقدامی نیز برای درمان بیماران یا واکسینه کردن مردم انجام نمیگیرد و در کرمان داروخانه ها هیچ دارویی در اختیار ندارند. در سیستان و بلوچستان نیز وضع وخیمتر و بسیار اسفناکتر و بدتر است و مردم از هر گونه امکانی برای درمان محرومند. دارو نیز در دسترس مردم نیست. در همین حال شرکت هواپیمایی فرانسه ایر فرانس امروز اعلام کرد که از فروردین ماه پرواز هواپیماهای این شرکت هوایی به ایران از سر گرفته خواهد شد. شرکت هواپیمایی ایر فرانس اعلام کرد که پس از 8 سال پرواز هواپیماهای مسافربری به تهران از سر گرفته می شود. شرکت هواپیمایی ایر فرانس همچنین اعلام کرد که قرار است از ماه آوریل آینده هفته ای 3 پرواز به تهران صورت گیرد. پرواز هواپیمایی ایر فرانس از سال 2008 میلادی به دلایل اقتصادی متوقف شده بود. در همین حال قرامزا مسواهی مقدم عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس تأکید کرد که پرونده های فساد مالی و اقتصادی زیادی وجود دارد که هنوز فاش و به قول او رو نشدند و افزود ابعاد این پرونده ها متفاوت است و شاید سعی کنند بزرگترها را رسیدگی کنند. عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس گفت می دانم سازمان بازرسی کل کشور پرونده های بسیار زیادی را به صورت جدی دنبال کرده و در اختیار دارد یا در نوبت است که رسیدگی شود. منابع خبری گفتند نهادها و ارگانهای زیر نظارت رهبری صدها مورد فساد و دزدی اموال عمومی داشتند که رسیدگی به آنها به خاطر اینکه سرپرستی آنها را علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بر عهده دارد بسیار مشکل و ناممکن است. در همین حال به گزارش خبرگزاری دولتی مر، مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی در تهران گفت چند صد میلیون حساب در بانک‌ها وجود دارد که بخش قابل توجهی از آنها مشکلات مشخصات هویتی دارند که در حال اصلاح آن هستیم. وزیر دادگستری گفت تصمیم گرفته ایم که اسامی متخلفان، البته منظورش دزدان و غارتگران هست، متخلفند، اسامی متخلفان را اعلام میکنیم و در این زمینه جدی هستیم و دولت مصمم است تا با متخلفان یعنی دزدان، غارتگران، کپاولگران در این حوزه به شدت برخورد کند. منابع خبری گفتند فساد و دزدی و سرقت اموال مردم در جمهوری اسلامی چنان گسترده است که گمان نمی رود دولت حسن روحانی بتواند به مبارزه با آنها برخیزد، به ویژه آنکه برخی از مقامات دولتی نیز در این دزدی‌ها سهیمند. در همین حال معلمان ایران نسبت به ادامه بازداشت محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران و اعتصاب قضای او که از روز پنجم آذر ماه تا کنون ادامه داشته است، هشدار دادند و خواستار لغو حکم ظالمانه 9 سال زندان و محاکمه‌اش در دادگاه عدلی با حضور هیئت منصفه و برخورداری او از وکیل مستقل شدند. منابع خبری گفتند جمهوری اسلامی اخیراً فشار بر معلمان ایران را افزایش داده و با دستگیری علیرضا هاشمی، علی اکبر باقانی، اسماعیل عبدی و تعداد دیگر از معلمان برای رسول بداغی که 6 سال حبس او پایان یافته بود 3 سال دیگر حکم زندان صادر کرده است. اعتراضات گسترده معلمان ایران که از دی ماه سال 93 تا اردیبهشت ماه سال 93 در حال گسترش بود با تشدید جب سرکوب و رعب و وحشت و تهدید از سوی ارگانهای ضد ایرانی از قبیل سپاه پاسداران و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در تیر ماه گذشته با دستگیری گروه زیادی از معلمان سرکوب شد، ولی خواست معلمان و دبیران و آموزگاران همچنان مطرح است و معلمان سراسر کشور هشدار دادند که در صورت ادامه سرکوب ها دست به یک سلسله تظاهرات و اعتصابات خواهند زد. خواستهای معلمان افزایش حقوق و دستمزدها به بالای خط فقر، حق تشکیل سندیکا و کانونهای صنفی معلمان و تشکل دبیران و آموزگاران، آموزش رایگان، استانداردسازی مدارس بر اساس استانداردهای بین‌المللی و مخالفت با سیاست‌های خصوصی‌سازی مدارس و تبدیل آموزش پرورش به یک نهاد تجاری از جمله خواسته‌های معلمان ایران است. در همین حال اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران ایران ضمن اعلام حمایت از محمود بهشتی لنگرودی خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط او و تمامی کارگران و معلمان زندانی شد و سرانجام در ظرف قضا یکی از دانشجویان دانشگاه در تهران سر سوزن یک سرنگ پیدا می شود و خبر این فاجعه بهداشتی به سرعت در بین دانشجویان دانشگاه می پیچد. این گزارش را که برای تان نقل می کنیم پایگاه خبری پارسینه منتشر کرده می نویسد این اولین بار نیست که در قضای دانشجویان دانشگاه چیزهای عجیب و غریب پیدا می شود. هفته گذشته تکیه دستکش و ماه گذشته نیز مفتول سیمی در قضای دانشجویان دیده شد. نخ گونی برنج که دیگر ادویه قضایشان شده است. این پایگاه خبری می نویسد دوشنبه یعنی دیروز 16 آذر ماه و روز دانشجو در تقویم رسمی کشوری روز دانشجو نامگذاری شده است. دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران به قدری از وضعیت رفاهی نامطلوب به سطوح آمدند که طی یک حرکت خودجوش و غیر سیاسی سینی های غذای خود را از در سلف سرویس تا دفتر رئیس دانشگاه به نشانه اعتراض پشت سر هم چیدند و تعداد زیادی ظرف مقابل دفتر ریاست دانشگاه تلمبار شد. در این بین از سوی مسئولان دانشگاه حرکتی انجام گرفت که تعجب و اعتراض دانشجویان را بیش از پیش برانگیخت. آن مسئول در بین دانشجویان حضور می‌یابد و تلفن همراه تعدادی از دانشجویان که اقدام به گرفتن عکس و فیلم از این مراسم کرده بودند را به صورت غافلگیرانه و با اعمال زور از آنها می‌گیرند و به دانشجویان تهمت اغتشاشگر و فتنه می‌زنند، در صورتی که این اعتراض دانشجویی با سکوت کامل انجام گرفته بود. دانشجویان سپس در برابر دفتر رئیس دانشگاه تربیت دبیر تجمع می‌کنند و رئیس دانشگاه از دانشجویان درخواست می‌کند ظروف قضا را برچینند و در سالن اجتماعات دانشگاه جمع شوند. پس از این اعتراض سالن فجر دانشگاه که جمعیت زیادی را در خود جای داده بود تریبونی می شود برای رساندن اعتراض دانشجویان به گوش مسئولین و پاسخهای مسئولین که به گفته دانشجویان همیشه رنگ و بوی ثابت دارد.